اللهم صل على محمد وعلى محمد أجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. جلسه رو شروع میکنیم. ایام فاطمیه هستش. دوستان عمل کردن که اینجا دو شب صحبت باشه در مورد مباحث فاطمیه. ما سعی میکنیم مرتبط به بحثای آخرین که داشتیم اینجا مباحث حضرت فاطمه سلام الله علیها رو یه بخشیشو وارد بشیم. دوستانی که آماده هستن هدیه به پیشگاه حضرت فاطمه صلواتی بفرستن. این مناسبت ها رو باید قدرش رو بدونیم. این مناسبت ها در اصل بازی ما رو پله بازی کردی منش نه ما رو پله. اینا پلکان های ما، ما تو زمان به یه سری پلکان میرسیم، ما رو رشد خوبی میدن. قرار حالت عادی حرکت کنیم، دو یه پلکان میخوره، چند طبقه میریم بالاتر. این مناسبت ها رو حالت پلکان بگیرید. فهم مراقب باشید مار بهتون رو نیش نزنه، سوار پلکان بشید. این مناسبت ها رو خداوند قرار داده برای همین موضوعات. یکی از مناسبت هایی که رشد زیادی درش وجود داره همین مناسبت ایام فاطمیه است. خداوند توفیق داده این مناسبت هم طولانی باشه، مقدار کوتاه نیست. نور این مناسبت قطعا بسیار زیاد هستش. برخی از مناسبت ها هستن نورشون زیاده، وسعتشون زیاده. یکیش شب قدره. شب قدر میبینید از اول ماه رمضان آدم ها درگیره، کم کم شب قدر میشن، 20 شب طول میکشه. یکیش هم ماجرای فاطمیه است. توی فاطمیه خداوند برکات زیادی قرار داده. تو این ایام شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها ظاهراً در فاطمیه دوم هستش، یعنی نقل قول دوم صحیح تر به نظر میرسه. ولی خب تو این ایام ایشون دچار مشکلات زیادی شدن. تو این ایام ایام بسیار خاصی بوده برای ایشون. هم بیماری در این روزهای آخر به ایشون غلبه کرده بودن، 40 روز ایشون بیمار بودن، و هم حوادث زیادی که بر ایشون واقع شد. یه مقدار لیستی از حوادثی که بر ایشون واقع شده رو یه مقدار با هم مرور میکنیم و یه بحثی رو تو این دو شب اینجا میخوایم مطرح کنیم. بحث مهمی هستش، عنوانش اینه. این بحثی که اینجا میخوایم داشته باشیم این که انواع نصرت‌های حضرت فاطمه سلام الله علیها در قبال امام علی علیه السلام. می‌خوام ببینیم حضرت فاطمه امام علی رو چه جوری نصرت کرده. ایشون یکی از شیعیان بسیار دقیق هستند. دقت می‌کنیم، ما می‌خوایم رفتار شیعگی رو یاد بگیریم. یکی از کسانی که باید رفتار شیعگی رو از او یاد بگیریم حضرت فاطمه سلام الله علیها است. حضرت فاطمه امامت نکردن. حالا در مورد فضایل ایشون تو جلسات دیگری من دارم صحبت می‌کنم، سال‌های قبلم صحبت شده. ایشون امام هستن ولی امامت نکردند. امامتشون بروز نداشته فعلا. یه دلیلش اینه که حجت بر حجت‌های خداوند هستن. امام حسن عسکری علیه السلام در روایت می‌فرمایند که نحنو حجج الله علی خلقه و جدتنا فاطمه حجت الله علینا. فرماید که حضرت فاطمه حجت خداوند هستش بر ما. خب چون امام حسن عسکری و سایر اهل بیت امام هستن، حجت بر اونها هم قاعدتا این صفتو داره، امامتو داره. امامت حضرت فاطمه بروز پیدا نکرده، امامت ایشون بعد از ظهوره. اعمال امامت ایشون ظاهرا بعد از ظهور هستش. قبل از ظهور ایشون رفتارهای دیگری رو دارن بروز میدن که حالا توضیحاتش به اون تو جلسات دیگری غیر از این مجلس. خب حضرت فاطمه بعد از رحلت حالا یا شهادت رسول الله شیعه امیرالمومنین بودن، باید طبق و ذیل امامت امیرالمومنین علیه السلام حرکت میکردن، بهترین رفتارها رو انجام دادن، ما از اون رفتارها باید الگو بگیریم. خب ایشون چه نوع نصرت هایی رو کردن بر حضرت امیرالمومنین، بر امام زمانشون؟ قبل از اینکه بگیم یه لیستی از حوادث دوران حضرت زهرا رو با هم یه مروری بکنیم، زندگیشون رو یه مروری داشته باشیم، بعداً من ماجرای رسول الله رو که به انتها رسوندیم وارد ماجرای حضرت فاطمه دوباره خواهیم شد، حالا یه مقدار مفصل‌تره، الان به صورت مروری برخی از حوادث دوران ایشون رو با هم یه مروری بکنیم. حضرت فاطمه کلن 18 سال در دنیا بودن، توی این 18 سالشون چند سال توی مکه بودن؟ سال چند ایشون به دنیا اومدن هستن؟ سال 5 بعثت، سال 5 بعثت به دنیا اومدن، یعنی اینکه ایشون حدوداً 8 سال در مکه بودن و 10 سال در مدینه. کل دوران عمرشون در دوره رسول الله بوده غیر از 95 روز در دوران امامت امیرالمومنین ایشون بودن. خب برخی از اتفاقاتی که برای ایشون افتاده رو همینجوری لیستی مرور بکنیم. ایشون در سال 5 بعثت به دنیا میان، بلافاصله بعد به دنیا اومدن 3 سال در شیب ابی طالب بودن، بعد فوت پدر بزرگشون اتفاق میفته. برخی از حوادث مهم زندگی حضرت فاطمه رو به صورت همین لیستی حرکت کنیم. بعد فوت مادر بزرگوارشون اتفاق میفته، حضرت خدیجه. بعد بحث هجرت پیش میاد، چون هجرت میکنن با رسول الله یا مدینه. تو مدینه مستقر میشن ولی از نظر مالی به شدت ضعیف بودن. بعد ایشون تو سال دوم ازدواج میکنن. سال سوم امام حسن علیه السلام به دنیا میاد، سال چهارم امام حسین به دنیا میاد، سال بعدش حضرت زینب به دنیا میاد، سال بعد حضرت ام کلثوم. 4 فرزند ایشون در 4 سال پیاپی به دنیا میان. فرزند پنجمی داشتن که در سال دهم به دنیا قرار بود بیاد. بعد تو دوره ایشون یه ماجرای اتفاق میفته به اسم فدک. حالا من در مورد فدک این یکی دو شب میخوام یه مقدار صحبت کنم، فدک قضیهش به چه صورتی هست. فدک در سال 7 هجری به حضرت فاطمه عطا میشه. سال 7 جنگ خیبر اتفاق میفته. بعد از اینکه خیبر اتفاق میفته، اهالی فدک روستایی بودن، اونها میان بدون جنگ تسلیم میشن، اونها بدون جنگ تسلیم میشن. رسول الله فدکو چون بدون جنگ رسیده بود دست رسول، غنیمت حساب نمیشدش، جز انفال بود، دست حاکم قرار می گرفت که رسول الله باشه. رسول الله فدک رو طبق آیه قرآن که فرماد و آت زل قربا حقهو، حق زل قربا رو بدید، ایشون فدک رو به حضرت زهرا سلام الله علیها می دن. پس سال چند فدک رسیده به ایشون؟ سال 7. سال 7 فدک رسیده. فدک هم فاصلش با مدینه فکر نکنید کمام، فکر کنید شما اینجایید، فدک مثلا اونور تهران بوده، فدک حدوداً 200 کیلومتر با مدینه فاصله داره، فاصله چون قدم کم نیست، ولی منطقه حاصل خیزی بوده. بحث حالا نسبتا مفصلی در مورد فدک میخواییم داشته باشیم. بعد از فدک، یعنی حضرت زهرا 4 سال فدک دستشون بوده، فدک عوایدش زیاد بوده، میزان درآمدی که فدک داشته جای رسمی اعلام نشده. من محاسباتی که کردم با توجه به برخی از اطلاعاتی که وجود داره، مثلا بعضی جاها گفته میشه خرمایی که منطقه فدک میداد به اندازه خرمای شهر کوفه بوده، از اینجور قرائن تو تاریخ یه چیزایی نقل شده. کلا برآورد کلی که میشه کرد، حداقل درآمد سالانه حضرت فاطمه از فدک، حداقل درآمد به پول امروز میخوام بگم 20 میلیارد تومان بوده. حضرت فاطمه حداقل 20 میلیارد از اونجا درآمد داشتن به پول امروز، یعنی ماهی نزدیک 2 میلیارد درآمد داشته ایشون. سالانه ها، سالانه، ماهانه نه، 20 میلیارد. حد اقل اقلش انقدر بوده. در بالاترین حدی که تو برخی از منابع اشاره شده که مثلا یه موقعی میگن 70,000 دینار بوده درآمده، یا بعضی جا گفته میشه که خرماش یه چیزی نزدیک به 8,000 تن بوده. خرمایی که فدک میداده یه چیزی عددش انقدر، 8,000 تن، یه منطقه پرمحصول بوده. اگر این عددا رو قبول کنیم که در منابع تاریخی ذکر شده، یه چیزی نزدیک به 800 میلیارد تومان درآمدش بوده. به پول امروز، به پول امروز فدک کف کفش، اون چیزی که دیگه پایین ترین حالت ممکنی که میگم 20 میلیارد تومانه به پول امروز. سقفش چیزی که گفته میشه به پول امروز تقریبا میشه، تازه من خرما رو تونی 100 میلیون حساب کردم بیشتره. بعضی جاها الان خرما تونی 200 میلیون تومانه. حالا فرض کن با حداقل خرما، خرمای با کیفیت پایین، خرمای فدک معروف بوده، خرمای با کیفیت بالا بوده. اون اگه گرون در حساب کنیم، کیلو 500 تومان حساب کنیم، اون خیلی دیگه میشه 2 همت تقریبا میشه 2,000 میلیارد میشه. حالا میگیم با کف قیمت ما حساب کنیم، سرانگشتی یه چیز نزدیک به 700 800 میلیارد تومان بوده درآمد فقط سالانه. حالا الان شما میفهمید که چرا باید حضرت فاطمه اونجا یه مقابله ای داره با ایشون صورت میگیره، یک درآمد هنگفت داره اونجا ایجاد میشه که حالا من در مورد این صحبت خواهم کرد. بعد از ماجرای فدک کم کم فتح مکه اتفاق میفته، سفر حج، در سفر حجی که رسول الله میرن حجت الوداع، حضرت فاطمه هم حضور داشته، ایشون حاجی شدن در از در اون سال. بعد که برمیادن ماجرای قدیر خم پیش میاد، بعد ماجرای مباهله پیش میاد تا ماجرای شهادت رسول الله. بعد از اون دوران ایشون 95 روز حضور داشتن که توی 95 روز اتفاقات عجیب غریب زیادی افتاده. یه برخیش رو فقط لیست میکنم، لیستاشو با هم بریم جلو. یکی از اتفاق، خب ایشون به همراه امیرالمومنین و عباس عموی پیامبر و چند نفر دیگه بحث غسل و کفن و نماز بر رسول الله و تدفین و ایشون هم حضور داشتن انجام دادن، چون رسول الله هر خونه خودشون دفن شدن. خونه رسول الله با حضرت فاطمه چسبیده به همه، الان این جایی که قبر رسول الله هستش دقیقاً دیوار به دیوار خونه امیرالمومنین حساب میشه. بعد از این یه اتفاق عجیب افتاد، کودتای سقیفه بود، یه کودتای بسیار سنگین اتفاق افتاد در مدینه. قرار بود امیرالمومنین حاکم جامعه بشه، اینا قبول نگه کودتا کردن. خب این کودتا یه مقدار طول کشید، اینجوری نبود که بلافاصله بشه. انصار قبول نمی‌کردن مهاجرین دوباره اونجا خلیفه بشن، و حالا اونجا خودش یه چند روزی طول کشید این ماجرا. ایشون یه دوره‌ای بر پدرشون عزاداری می‌کردن، ولی اینجوری نبوده که شما یه چیزی مدعاها بعضن و گاهن بعضی از سخنران‌ها باب کردن که حضرت فاطمه انگار کل این 90 روز داشت گریه می‌کرد. نه، این خبرا نیستش، قضیه چند روز بیشتر طول نکشید اون گریه‌ها. اون گریه‌ها چند روز بیشتر نبوده. بعد از اون حضرت زهرا وارد یه سری ماجراها میشه، ایشون یه سری کار داره میکنه. ما یه جوری ایشون نشون ندیم که مثل همین چیزی که فیلم‌ها در مورد حضرت یعقوب نشون میدن که فقط گریه میکرده، نه، اون گریه‌ها تو زمان‌های خاصی بوده و توی روزهای خاصی هم بوده. ایشون ماجرای استنصار رو شروع میکنن، یه بحثی شروع میکنن به اسم استنصار، شروع میکنن انصار و مهاجرون و تک خونه تک تک آدمای مدینه رو ایشون میرن. اون تک استنصار یعنی طلب نصرت. همه‌شون رو دعوت میکنن به نصرت امیرالمومنین. خود این یه کار بوده، این نزدیک 40 روز طول میکشه. ایشون 40 شبانه روز استنصار کردن، یعنی دون تک تک خونه ها رفتن. کم هم کوچه نداشته، اون موقع مدینه توسعه پیدا کرده بوده، مدینه توسعه حداقل چند هزار تا آدم اونجا بوده، بیش از 10,000 نفر بود جمعیت مدینه، اون موقع باید بیش از این عددا باشه، چون توی اون چیزایی که تو جنگ خندق اینا گفته میشه حداقل 7,000 نفر بودن، بعد جمعیت بالای 10,000-15,000 تا باید تو جمعیت تو مدینه فقط خود مدینه ساکن بوده باشن. بعد از مرحله استنصار که هیچ یه نفرم یاری نمیکنه، یه همه آدم میره یه نفرم نمیاد پای کار. البته بعضی هاشون قولهایی میدن بعد تخلف میکنن، در خلف وعده میکنن. بعد ماجرای فدک پیش میاد. حتی ماجرای فدک اینا بعضی هاشون همزمان با هم، ایشون هم داره استنصار میکنه، هم ماجرای فدک، هم اون وسط خلفا شروع کردن رقم زدن. بعد از این ماجرا اینها میان برای بیعت گیری که حضرت فاطمه هیچ وقت بیعت نمیکنه، امیرالمومنین هم در دوره حضرت فاطمه بیعت نکردن، ولی خب این بحث بیعت تلاطم ایجاد میکرد تو اون محله اونها، توی اون محدوده خونهشون تلاطم زیادی داشت ایجاد میکرد. بعد ماجرای اون بحث کوچه بنی هاشم پیش میاد که عمر لعنت الله علیه یه ماجرای رقم میزنه اونجا که باز اونم به فدک ربط داره که اونم یه مقدار توضیح خواهیم داد. بعد ماجرای هجوم به خانه پیش میاد، اینا خیلی اینا تو منابع اهل سنت اومده، نه اغلبشون تو منابع اهل سنته. بعد حضرت فاطمه خطبه فدکیه رو میخونن، اون خطبه خطبه بسیار قرائیه، میشب یه ذره بهش بپردازیم. بعد از این دوره بیماری ایشون شروع میشه، یه دوره نسبتا طولانی ایشون دچار بیماری میشن به خاطر همین حوادث، حوادث سنگینی که تو چند روز ایشون دچار بیماری میشن. بعد اون بحثای مربوط به عیادتهایی که از ایشون میشده پیش میاد که ایشون به حضور نمیپذیرفتن، خصوصا دو خلیفه اولو اینا رو به حضور نمیپذیرفتن، اونا به زور میخواستن بیان، هر جوری بود که یه جور عذرخواهی کنن در ظاهرم که شده. بعد روز آخرم اون بحثایی که معمولا جدید پیش میاد، یکی از بحثای مهم ایشون در روزهای آخر ماجرای مصحف فاطمه است که ما پارسال یکی دو سه جلسه جایی صحبت کردیم. بحثای سال قبل و دوستان حتما اونایی که گوش ندادید گوش بدید، اونایی که گوش دادید بازم گوش بدید. بحثای سال قبل بحثای بسیار مهمی بود، تو بحثای فاطمیه 18 تا جلسه بود، تو جاهای مختلف سخنرانی شده بود، تو این کانال و سایت و اینا هستش، اونا رو ببینید، بحثای قیمتی بوده. که بعد ماجرای شهادت ایشون و اون وصیت‌نامه عجیبی که ایشون انجام میدن پیش میاد. اینا کلیت برخی از حوادث مربوط دوران ایشون هستش، حوادث ظاهری، چیزی که در ظاهر ما داریم میبینیم. اون کارهایی که ایشون کرده واقعا بعد تو 95 روز بسیار مفصله. همون مصحف فاطمه به تنهایی 50 تا استاد می‌نشستن باید چند سال وقت می‌ذاشتن اون کار انجام بدن، ایشون تنهایی انجام داده، کارهای بزرگی ایشون کردن تو اون مدت. خب حالا بریم وارد بشیم ایشون چجوری امیرالمومنین رو نصرت کردن. من وارد همه این حوادث نمی‌خوام بشم، وارد بعد یه قسمتش بشیم به سمت این که انواع نصرت ایشون به چه صورتی بوده، ایشون چجوری نصرت کردن امیرالمومنین، ما یه ذره یاد بگیریم از ایشون. یه سری بحثایی که میکنیم بحثای ساده یه، بعد یه دونه بحث سنگین اگر توفیق بشه میخوایم داشته باشیم در مورد صفت منصور بودن حضرت فاطمه، یه ذره میخوایم صحبت کنیم. یه صلواتی بفرستیم. این تاریخ رو که خوب بخونید و تحلیل بهتری میتونید ارائه بدید. یه کتابی نوشته شده، چون گفتم این حوادث رو گفتم من و اهل سنته، پارسال معرفی کردم، آره، فاطمه الزهرا من المهد الى الشهاده، سید محمد کاظم قزوینی نوشته، این عالم بزرگ قزوین، آدم بزرگی بوده، این هم قلم بسیار پاکی داره، قلمش بسیار گیرا و اثرگذاره، و همین که خیلی عالمانه نوشته، به شدت کتاب عالمانه‌ای هستش. توی این کتاب تقریبا فقط از منابع اهل سنت استفاده کرده، تمام ماجرای از زهرا رو مطرح میکنه. همه این بحثا تو منابع اهل سنت اومده. اهل سنت به بحث حضرت فاطمه نمیخوان پا بدن، چون هر جور وارد بشن محکوم میشن، چون هر جور بخوان این ماجرا خاطر معمولا مسکوت مونده، خصوصا مثلا تو کتابی مثل تاریخ طبری. تاریخ طبری برداشته از زمان حضرت آدم رو نوشته آورده، رسیده به حضرت فاطمه یهو یه برش میزنه، انگار یه مدتی رو کلا مطرح نمیکنه، میپره میره اونور. بعد کلا برخی از با وجود سانسور شدیدی که شده بوده، ولی خب علمای با انصاف اهل سنت خیلی هاشون تو منابعشون آوردن ماجرای فدک، خصوصا چون فدک یه بحث اقتصادی سیاسی بود تا فدک، تا همین الانش هم بحثه، فدک تا همین الانش هم بحثه، به نظرم ایران میتونه ادعا بکنه رو بحث فدک، یعنی یه ادعای حقوقی اینجا وجود داره، هنوز اون بحث مالکیتش برای اونا تثبیت شده نیست، برای اون استان الان الحائل عربستانه، اون یه منطقه از استان الحائل هستش، اون منطقه الان مال اونا نیستش، اون باید به وارثا داده بشه. حاکمای بعدی یه سریشون برگردوندن، اولین حاکمی که تصمیم گرفت برگردونه عمر ابن عبدالعزیز بود، اون سال 199 اون موقع خواست به امام باقر بده، امام باقر قبول نکرد. البته اولشون برخی از نیتاشون ظاهرا چیز بود، بعدن برخی ها قبول میکردن. برخی از مثلا مأمون داد ولی به امام رضا نداد، به بچه های زید داد، به بچه های زید دادش. همینجوری برخی از حکام میومدن که برگردونن اینجا رو، چون موضوع همینجوری دامنه دار بود، یه انگار یه اختلاف دامنه دار. از نظر ما تا الان هم کشیده این اختلافه، اختلاف هم حل نشده، یه اختلاف اقتصادی هم هستش. حتی عربستان تو سالهای اخیر یه کاری کرده، فدک خوشه، آب اونجا رو قطع کرده، اینا فدک الان خیلی منطقه چیزی نیست دیگه، کاری کردن اون منطقه یه مدار خوش بشه. نظرم عامدانه این کاری کردن. خب اون کتاب، کتاب خوبیه. کتابای علامه عسکری هم توی زمینه یه میخواید اهل سنت ببینید نظراتشون تو بحثای شیعه، کتابای علامه عسکری کلن کتاباشون خوبه، مثل کتاب معالم المدرسه‌تین ایشون. اما نصرت های حضرت فاطمه، حضرت فاطمه چجوری امیرالمومنین رو نصرت کرد؟ حداقل 7-8 نصرت ما میتونیم پیدا کنیم که حضرت فاطمه اینجور نصرت ها رو انجام داد. نصرت امام فقط به گریه کردن اینا نیستش که، ایشون نصرت سیاسی انجام داده. نظرم حضرت فاطمه توی 95 روز یک کار سیاسی سنگین انجام دادن، به دنبال گرفتن حق و حکومت امام علی بودن، رفتن جاهای مختلف کار کردن، دارد بگنید سخنرانی کردن، صحبت کردن. این کارشون یک کار سیاسیه، یک کار سیاسی حساب میشه، یعنی به دنبال حق حکومت بودن. میگفتن یه اختلاف مشکل سیاسی پیش اومده، امام حضرت فاطمه دنبال این بود که اینو حل کنه، نمیگفت حالا شده دیگه، در کتاب خدا این بوده مثلا از قبل، نه، ایشون دنبال این بوده که جلوشو بگیره، نذاره این اتفاق بیفته. یکی از کارهای دیگه که ایشون کردن به نظرم نصرت نظامیه. این که میرفته دنبال انصار، ایشون در اصل محاسبه گردان نظامی درست کنه. این که داشته میرفته دنبال انصار، یکی که چون انصار باز یه مقدار مخالفت داشتن با این قضیه، بعد دنبال مهاجرین هم میرفتش، به نظر می‌خواست حتی کار نظامی اتفاق بیفته. چون بعدا به امیرالمومنین ایشون، حالا بعدا خطبه فدکیه رو بخونیم، ایشون یه جمله‌ای دارن تو بحث خطبه فدکیه، بعد خطبه فدکیه که میام خدمت امیرالمومنین، یه جمله خیلی جالبی دارن به امیرالمومنین. اونجا فرمان که ازرعت خدک یوم ازعت حدک، خیلی جمله کنایه آمیزیه، یه مقدار توش وجود داره، میگه که اون موقعی بالاخره اینا تونستن هجوم بیارن که شمشیر کشیده شد پایین، زمانی که شمشیر رو گذاشتیم زمین اونا تونستن هجوم بیارن. این یعنی که حضرت فاطمه منظورش این بوده که باید یه کاری میگردیم شمشیر بالا باشه، باید با شمشیر با اینا مبارزه میشد. حضرت امیرالمومنین هم بنای مبارزه داشته، فکر نکنیم بنای مبارزه نبوده، یاور وجود نداشت، یاور وجود داره، ولی امیرالمومنین بنای مبارزه داشته. بعد دیگه دید حقشو خوردن، میگه که صبر کردم، ولی ایشون تلاششو کردش که حقشو نخورن. یه یاوری نبود، تو روایت گفته میشه کلا 5 نفر بودن، ایشون 5 نفر اومدن برای نصرت. بابت این قضیه است که دیگه امیرالمومنین در از سکوت میکنن، اون صبر بزرگشون انجام میدن. و الا این جمله حضرت فاطمه نشون میده که ایشون دنبال شمشیر بوده، دنبال یاور شمشیر به دست میگشته، دنبال یاور شمشیر به دست بوده ایشون. پس به نظرم ایشون یکی کاراشون چی بود؟ نصرت نظامی بود، به دنبال این قضیه بود گردان نظامی اصلا درست بشه. یکی دیگه کارایشون نصرت جهاد تبیین بود. ایشون از طریق جهاد تبیین، یعنی با سخنرانی ها، مدل وصیت، این وصیت حضرت فاطمه تو تاریخ اهل سنت سوزوندا. چون اینا یه بحثی شد، دختر پیامبر 90 روز بعد پیامبر بگه منو شب دفن کنید، دقت می‌کنید مثلا برای اونا کسر شأنه و این ذلت برای تاریخ اهل سنت. اهل سنت اینو باید حلش کنن، این ذلتو، یه ذلت بوده تو تاریخ براشون که دختر پیامبر اینها رو قابل ندانست حتی در تشییع شرکت کنن، حتی قابل ندانست در انقدر برای اینا فشار داشت که خلیفه دوم صبح بلند میشه میبینه اتفاق افتاده، میگه که من نبش قبر میکنم، ما باید نماز بخونیم، چون میدونست تو تاریخ محکومش خواهند کرد، تو تاریخ با این روش ایشونو محکوم کرد که خب شما یه کاری کردید که حتی ایشون صلاح ندونست که جنازه شما تشییعش بکنید، که امیرالمومنین گفتش که اگر دست دراز بشه که اینجا دیگه فاجعه رقم میخوره، اونا کوتاه اومدن و الا خیلی اصرار کردن برای اینکه ما باید این کارو بکنیم. خب این مدل وصیت، مدل تشییع، مدل تدفین خودش یه نوع جهاد تبیینه، جهاد تبیین عملیه. طرف با عملش نشون داد، به تاریخ نشون داد که سخنرانی ایشون ممکنه به خیلیاش نمونده باشه، ولی عملش تو تاریخ موند. یه عملش تو تاریخ موندش که آقا این قوم کاری کردن که دختر رسول الله اجازه شرکت در تشییع جنازه‌شو به اینا ندادش. این تو تاریخ موندش. این چون ابهام اصلا نداره، هیچ اهل سنتی اینو نمیتونه تکذیب کنه. در هیچ اهل سنت خیلی هاشون ماجرای اون کوچه بنی هاشم و نمیدونم ماجرای در و اینا رو تکذیب میکنن، میگن چه اتفاقاتی نیفتاده. اونا کسی که نمیگه این اتفاق افتاده، هر کسی بگه این اتفاق افتاده و تایید کنه اون کفر کافره. اهل سنت اینو قبول ندارن، میگن اتفاق نیفتاده. من با اهل سنت زیادی مباحثه کردم تو این بحثا. اهل سنت نمیتونه اگه بپذیرن یک شخصی به حضرت فاطمه جسارت کرده و او رو خلیفه بدونن که اون اصلا دیگه ایمان ندارن، چون که طبق منابع خودشون رضایت حضرت فاطمه رضایت خداست. این طبق منابع خودشونه. اون که رضایت حضرت فاطمه رضایت خداست، خشمشون خشم خداست، این اصلا تو منابع اهل سنت هم هستش. این بس به خاطر این اصلا اهل سنت نمیخوام وارد بحث حضرت فاطمه بشن، چون اگه وارد بشن یه محکومیت سنگین پیدا میکنن. یه جهاد تبیین خاص اینجا اتفاق افتاده. حضرت فاطمه با شهادتشون یه جهاد تبیین عجیبه تو تاریخ. اینا معمولا اینجا رو دور میزنن، وارد هی بحثای دیگه میخوان بشن، این قسمت رو نمیخوان. توی ماجرای شهادت حضرت فاطمه قسمت تشییعشون تقریبا هیچ اختلافی نیست که شبانه بوده. هیچ اختلاف نه در منابعش نه در منابع اهل سنت. تشییع شبانه بوده، هیچکی برایشون نماز نخوند غیر 5 نفر. بعضی جا گفتم غیر 7 نفر. 7 نفر برایشون نماز خوندن، بقیه نخوندن. پس اینجا یه بحثی پیش میاد. هر کی تو تاریخ اینو بشنوه میگه که خب چرا اینو چیز کردید؟ چرا باید شبانه دفن بشه؟ چرا هیچکی نماز نخونه؟ شما انتظار دارید یه تشییع باشکوه بشه. پس این اتفاق افتاده، احتمالاً یه خبرایی وجود داشته اونجا. به میگن جهاد تبیین. پس یکی از نصرتای حضرت فاطمه جهاد تبیین بوده، یکی از نصرتاشون جهاد اقتصادی بوده، نصرت اقتصادی بوده. ماجرای فدک که بهش می‌پردازیم. چند حالا اینا چیزای معمولی بود از نظر من، اینا یه مقدار تازه یه تیپ یه مدلی از نصرت بودن. بعد کار اصلی ایشون تو اون 95 روز، من میگن کار اصلی ایشون چی بوده، من میگم ماجرای مصحف فاطمه بوده. نصرت تعویلی به این میگن. ایشون اومد آیات آینده رو تعویل کرد. خیلی عجیبه این بحث مصحف فاطمه. در مصحف فاطمه میدونی که تمام آینده اومده، تمام آینده به ریز اسم همه هست، شیعیان و دوستان و دشمنان و همه اونجا وجود داره. که حالا یه مقدار من باز تو اینجا فردا شب ایشالله شد اینو صحبت کنیم، مصحف فاطمه رو صحبت کنیم. یه نوع نصرت دیگری که حضرت فاطمه کردن که بیشتر بعد از شهادتشون، نصرت روحی بوده. نصرت روحی در نظام لیلة القدر، اون روحی که در لیلة القدر میاد امور رو میاره، روح ایشونه، روح مربوط به ایشون هستش. ایشون اون یه نوع نصرته، اون روح که اون یه نوع نصرتیه که ایشون داره انجام میده. خب خیلی ها ممکنه وقتی شهید میشن میگن دیالا ما شهید شدیم دیگه، تمام شد. ایشون میگه نه، من بعد شهادت هم این نصرت ادامه میدم. نصرت امام بعد از شهادتشون هم ادامه دادن، تا همین الان هم دارن ادامه میدن. نصرت بعدی ایشون که الان داره انجام میده ایشون، نصرت از طریق ایجاد انصار الله و حزب الله. ایشون یه حزب درست کردن، یه چیزی به اسم حزب الله. حزب الله فرماندهش حضرت فاطمه است. حزب الله فرمانده حضرت فاطمه گفت من بعد شهادتم اینو درستش میکنم. از انصار طلب نصرت کرد نیامدن، گفت من از تو تاریخ تمام بچه‌هامو میکشم وسط. تو تاریخ از همه بچه‌هاش میرد بگو باید نصرت کنید امامو. به شماهام گفته، به ما هم گفته. دوره حزب، به خاطر الان من فرصت بشه آیات حزب الله رو یه ذره بررسی می‌کنیم. تو حزب الله محورش روح القدسه، روح القدس مربوط به ایشون هستش، تحت مالکیت ایشون هستش. ایشون سعی کرد در تاریخ حزب الله ایجاد کنه. به خاطر این شیعیان حالت فاطمی دارن، شیعیان حالت، توی روایات نگاه کنیم موضوعی داریم به اسم شیعت و فاطمه. عجیبه اصطلاح شیعت و فاطمه وجود داره. نگاه کنیم قاعدتا باید بگه شیعت و علیه، اصطلاح شیعه علی وجود داره، ولی بخشی از شیعیان، بخش قابل توجه، چون اسمشون از شیعت و فاطمه، شیعیان فاطمه. خب اینا انواع اقسام نصرت ها داره حضرت فاطمه، نمیخوام دیگه الان همشون رو وارد بشیم. اینا مدل هایی که ایشون سعی کرد امامشو نصرت کنه، چه سیاسی، چه نظامی، چه جهاد تبیین، چه اقتصادی، چه تعویلی، چه از نظر روحی، چه از طریق ایجاد حزب الله، از این طرق ایشون نصرت کرد. تا الان اومده حضرت فاطمه هنوز اون دعوا رو ول نکرده، دعوایی که تو سقیفه شروع شده ول نکرده ایشون. اون حضرت فاطمه بسیار غیرتی اونجا عمل کرد. چقدر حالا من الان خطبه رو میخونم ببین چه جوری صحبت میکنه. این خطبه فدکیه رو حتما بخونید. اونو رها نکرده، اون باقیه، و باقیه تا همین الان هم باقیه. سعی کرده یاور جمع کنه برای امام. تمام کسانی که میان دوره برای حضرت مهدی صلوات الله علیه و حضرت فاطمه آورده، تمام سربازان مهدی توسط حضرت فاطمه آورده شدن. خب یکی از نصرتاش اون ماجرای فدکه. ببینیم دور ماجرای فدک رو با هم بررسی بکنیم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد عالم. خب گفتیم فدک توی اطراف مدینه بوده، بودن 200 کیلومتری مدینه بوده. بعد جنگ خیبر خودشون میان مصالحه میکنن. تازه قبلش میدونی که امیرالمومنین هم یه بار اونجا سریه انجام داده بوده، یعنی تکی با چند نفر اونجا یه حمله کرده بودن. بعد حالا اونا بدون حمله، چون ضربه شست امیرالمومنین رو در فدک دیدن، در خیبر دیدن، اصلا جنگ نکردن. اونا چون قضیه خیبر رو دیدن، این فدکی ها ترسیدن. اون قبلش یه بار اینجا توضیح دادم جنگ بنی قینقاع بوده، بعد بنی قریظه بوده، بنی نظیر بوده، اینا جنگ ها اتفاق افتاد. یهودی ها در همه جنگ ها از اهل بیت شکست خوردن، از رسول الله و امیرالمومنین جسید به جنگ خیبر، به غزوه خیبر که دیگه اون شکست مفتزهانه رو خوردن. اونا تقریبا اینور بدون تلفات کل اون منطقه رو گرفته. دیگه اون یهودی فدک که کوچکتر از خیبر بودن، اونا گفتن ما که دیگه نمیتونیم با اینا مقابله کنیم. اینا خودشون اصلا پیامبر ممکن بود اونجا اصلا قصد حمله اونجا نداشت، چون خیبری ها خیلی شیطنت زیاد میکردن، بهشون حمله شد. فدک اینا خودشون اومدن با دست خودشون تسلیم کردن. اونجا گفت آقا پیامبر اینا رو چیز کردش دیگه. اون اینها عمدشون مهاجرت کردن از اونجا با همون یهودی های خیبر. خب منطقه داده شد به رسول الله. رسول الله بعدن طبق وحی، طبق وحی این اتفاق افتاده. فدک فقط ارث نیست که بعدن ابوبکر رو ارث داشت مانو میداد، فدک هبه است، هدیه است. درد میکنه یک شخصی که مال خودشو در دوره زنده بودن به یکی میبخشه، اون مال جز ارث نیستش که، این دیگه بخشید دیگه، مالشو دیگه. الان یه نفر 10 تا خونه داره، یه خونهشو موقعی زنده بودن بخشید دیگه، بعدن تو ارث اون خونه رو نمیارن که، بگن به اونی که بخشید خب بس تو سهم ارثتو گرفتی. نه اصلا اون ارث نبوده که، اون اصلا هبه بوده، اون یک هدیه بوده رسول الله داده. از یه جهت میتونه پاداش جنگ خیبر هم باشه. جنگ خیبر رو میفهمه، جنگ خیبر رو خب کی برد جلو؟ سید امیرالمومنین برد جلو. ممکنه پاداش جنگ خیبر هم باشه که اینجا داره بهشون داده میشه. گفتیم ارزش اقتصادیش هم چقدر بوده. یه منطقه با درآمد بالاست، تو همون سال هفتم بهشون داده میشه. حدوداً نگاه کنید تابستونم، اون جنگ خیبر هم تابستان بوده، تابستان هم این داده شده. خرما معمولا ماه شهریور و مهر برداشت میشه. این داره من رفته همه رو محاسبه کردم. رسول الله میدونی که شهادت رسول الله کی بوده؟ عید قدیر اول فروردینه، همه اینا توی یه سال اتفاق افتاد. 28 اسفند بود، 28 29 بعد اول فروردین، سه روز چون طول کشید. فکر کنین اول فروردین عید قدیره، هفته خرداد رسول الله از دنیا میره. اول فروردین هفته خرداد، من شمسیشو بدونید بهتر متوجه میشه چی شده. هفته شهریور از زهرا از دنیا میره. خرداد، تیر، مرداد، شهریور. خب حضرت زهرا نگاه کنید چه اتفاقی میفته. رسول الله وقتی خرداد از دنیا میره، ماجرای فدک و گیر دادن به وسط فدک حدودا باید تو تیر ماه اتفاق افتاده باشه. تیر ماه ماه چیه؟ تیر ماه دیگه کم کم میخوان آماده بشن برای برداشت محصول. آبیاری های آخر رو دارن میکنن، آخرای مرداد. اون منطقه فدک این مثل بیابون نیستش، اونجا همین الانش هم جز مهمترین شهرهای گردشگری عربستان. اون منطقه استان الحوائل عربستان، اون جز الحائل عربستان، جز مناطق گردشگری بیشترین گردشگر عربستان، یکیش هم استان هستش هستن، چون استان سرزبزه، مثل یه جور شمال ما مثلا. حالا اونقدر که نمیشه، ولی خب یعنی منطقه خوش آب و هوای خوب هستش. خب اون منطقه بس داشتن کم کم به خاطر این دولتی ها حساس میشه. این حکومت نوپا میگه ما نذاریم این آیدیش برسه. چرا؟ چون اگر این آیدی برسه، برداشت اون سال انجام بشه، اینا ممکن بود با اون پول دازه خیلی کارا بتونن بکنن. شما فکر کنید حداقل مثلا 300-400 میلیارد از اونجا داشت به دست میومد. یه عدد این تیپی شما فکر نکنید فقط خرج چند نفره اونجا، یه کارخونه بزرگ حساب کنید، کارخونه بزرگ داشت میومد اونجا به دست. خب حالا اینجا که این اتفاق میفته، شروع میکنه دیگه. اولش میدونی که عوامل کارگرای حضرت فاطمه رو از اونجا اخراج میکنن، اجازه نمیدن برن، حکومت میره بازداشت میکنه سیرو. شروع میکنه از این کارای این تیپی کردن که بعد حضرت فاطمه میاد شکایت میکنه. بنابراین میشه حاکم اون زمان یه شکایتی میکنه که آقا اینجوری اینا چرا این کارو کردن، که اون ماجراها پیش میاد. ابوبکر میگه که پیامبر رو من خودم شنیدم. این روایت رو میدونید که فقط ابوبکر میگه من شنیدم، هیچکی نشنیده اینو. بعدن تو تاریخ هم همه میگه این خالی بندیه، این اصلا دروغه این روایته. چون ابوبکر حالا مستصل شده بود، یه چیزی از خودش ساخت اونجا، گفتش که پیامبر من بودم، گفتش که آقا ماها ارث نمیذاریم، ما ارث نمیذاریم. اولا نگو صورت مسئله رو عوض که قضیه ارث نبود که. خاطر حضرت فاطمه زود لو داد ایشونو، گفت که اگه ارث بود که من چرا قبلش هم من داشتم، که این برای بعد رسول الله نیستش که، من از قبلش با من بوده، همه اینجا شاهدن که با من بوده. به خاطر این یه مدار این گیر دیگه با خشونت با ایشون کم کم برخورد شدش، تا اینکه ایشون یه روزی خواهیم بریم به سمت خطبه فدکیه، ایشون یه روزی احتمالاً همین اواخر می شده دیگه، مثلا هلوهوش فکر کنین شما ماه تیر ماه اوائل مرداد، با چند نفر از زنان، یا کنید اون روایت اینجوری میگه که میگه که فهمید که ابوبکر رو یه دی تو مسجد نشستن، از زهرا بلند شد رو سریش رو سر کرد، بعد وشتملت به جلبابه ها. نگاهیم توی روایت دوتا میگه، هم خمار میگه، خمار میشه رو سری، اون جلباب میشه چادر. و بعضی رو میگن تو تاریخ این چیزا نیستش، این هم مثلا تو منابع این چیزا زیاده، هم خمار داشته هم جلباب. جلباب یه پوشش سراسریه، چار رو سری سره، مثلا یکی لباسه، هر پوششی برای یه بخش بده، یه پوشش سراسری بهش میگن جلباب. این جلباب پوشه دیگه، اسمش ما الان بهش میگیم چادر. بعد میگه با چند نفر از زنا، با چند یه نفر تنها هم نرفتش، با چند نفر از زنا، باز معلومه که یه جمع زنان هم درست کرده بوده ایشون، بین زنان تبلیغات خودشو کرده بوده. میرن کجا؟ میرن مسجد، آروم میشینن. بعد خود راه رفتن ایشون، وقار ایشون، اینا تو تاریخ زیاد نقل شده که چجوری بوده. بعد میشینه صحبت نمیکنه، وقتی میشینن کم کم اولش گریه میکنن، در از یه جور روزه رسول الله رو میکنن، مجلس کم کم گریه میکنه، بعد روحا برمیگرده به سمت حضرت فاطمه. حضرت فاطمه شروع میکنه خطبه مفصل، یه نسبتاً با این شروع میکنه که الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الحم. شروع میکنه اول حمد خدا، یک خطبه قرایی هستش این خطبه. بعد از حمد میاد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، کلمه جعل الاخلاص تاویلها و زمن القلوب موصولها. شروع میکنه اینا رو صحبت کردن، یه خطبه توحیدی بسیار عمیق. بعد میفرما که و اشهد و ان ابی محمد عبده و رسوله اللهم صل علیه همجمی هم مثلا فهم وستفاه قبل ان تعسه. توی خود معارف زیاده، میگه ایشون قبل از اینکه مبعوث بشه مصطفی شده بود. یکی از استدلالای ما بر اینه که رسول الله قبل از اینکه مبعوث بشه از قرآن خبر داره، یکیش هم خطبه فدکیه است، استفاه قبل ان ابتعسه. بعد میاد جلوتر و معاد که ثم قبضه الله الی، بعد میاد خداوند رسول الله رو از دنیا برد. قبض رأفت و اختیار و رغبت و ایثار، یه قبض خوب، یعنی یک رفتن خوب داشته. بعد فرماید که ثم التفت الى اهل المجلس، شروع میکنه به مردم رو که میکنه به مردم. بعد فرماید که انتم عباد الله نصب امره و نهیه، شماها قرار بود امر و نهی خداوند رو اجرا بکنید، حملت و دینه بشید، دین خدا رو هم میکنید، امناء الله بشید فلان. بعد میفهمد که همینجوری یه ذره از اینا قرار بود که شما چی بشید و میگه که شما اومده بودید دین خدا رو پیامبر اومد این کارا رو کردش، دین آوردش، بعد شماها بعدش بی قرار بود شماها دین رو اجرا بکنید. بعد نماد خداوند فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرک، ایمان رو به عنوان تطهیر از شرک قرار داد، و الصلاه تنزیها لكم عن الكبر. همینجوری شروع میکنه انواع احکام خدا رو بیان کردن. بعد فرماید که ایها الناس اعلموا انی فاطمه، من فاطمه هستم. بعد فرماید که اقول عودا و بدعا، دقیق صحبت میکنم با هاتون، عودا و بدعا یعنی سر و ته داره کلامم، فقط علتی حرف نمیزنم اینجا. ولا اقول ما اقول غلطا، یه من حرف غلط نمیزنم به شما. ولا افعل ما افعل شتتا، میگه افعال منم حکیمانه است، فکر نکنید از خودم دارم این کارا رو انجام میدم، یعنی شأن خودشو مطرح میکنه. بعد فرماید که فان تعزوه و تعرفوه تجدوه ابی، میگه که اگر رسول الله خوب شناخته باشید میفهمید که اون پدر منه، نه زناتون، نه زنای شما، دون نسائکم. و اخا ابن عمی، بعد فرماید که پیامبر برادر پسرعموی منه، نه مردان شما، دون رجالکم. یعنی یه مقدار جایگاه خودشو باز میکنه که من کی هستم، میگه من جایگاه امینه، این شماها که مشرک بودید، یعنی منظورش از اون بحثی مشرک فلان اینجور چیزا بودید، رسول الله اومد شما رو نجات داد، به منم این علما رو یاد داد، برادرش هم میشه پسرعموی من، برادرش هم میشه پسرعموی امیرالمومنین. بعد میگه که حالا میاد جلوتر، خیلی بحثاش زیاده، اینجا رو من عبور دارم میکنم، همین پنج قد عبور میکنم. بعد فرماید که بعد از این که رسول الله و خداوند اختیار کرد که از دنیا بره، میگه تو شماها یه چیزی اتفاق افتاد، ظهر فیکم حسیکت و نفاق، بعضیاتون رفتید چرا سمت نفاق، و ثمل جلباب و دین، میگه این پوشش جلباب، گفتم پوشش سراسر، میگه اینو کم کم در آوردید، شما که داشتید دیندار میشدید، مشرک بودید، از شک در آمد دیندار شده بودید، چی شد یهو کم کم این لباس دینو دارید در میارید. و نطق کاظم الغاوین، مثل کسانی که ته چاهن چرا دارید حرف میزنید. نگاهید حضرت فاطمه پس یه آدمی نه بیاد التماس بکنه، داره یه خطبه قرا داره میخونه، خطبه شجاعانه و قرا. بعد من و اطلع الشیطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم، یه شما کاری کردید شیطان از لونش در اومد بیرون، سرش آورده بیرون داره شما ها رو صدا میکنه. فالفاکم لدعوته، بعد میگه شما ها ماشاءالله خوب دعوتشو دارید جواب میدید. بعد ما الا فی الفتنه سقطوا، یه شما ها وارد فتنه شدید، و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. بعد اون بحث مهمی مطرح میکنه که فهیهات منکم و کیفه بکم و انا تعفکون، میگه شما کجا دارید میرید، چتون شده. و کتاب الله بین ازهرکم، یه کتاب الله که بینتونه، که رسول الله رفته قرآن که هستش، که چتون شده، این کارا چیه دارید میکنید. اون موقع میدونی که تو همون اوایل ظلم زیادی اتفاق، یه سری رو میکشتن، یه سری فلان، این از این اتفاقا زیاد شد. یه حکومت نظامی اتفاق افتاد و اوایل از انصار یه دی رو کشتن، بعد میگفتن جندا اینا رو کشتن، بعد فشار حکومتی زیادی یه هداش میومد که از زهرا داره اینجوری صحبت میکنه. بعد میفهمد که و انتم تزعمون، یه شماها فکر میکنید که الله ارسلنا، شما میگید که ماها ارث نداریم. اف حکم الجاهلیت یبغون، میگه دنبال حکم جاهلیت میگردید که مثلا میگن دخترها ارث ندارن. تو جاهلیت دخترها ارث نداشتن. بعد اونا اگر میگفتن که آره، خب پس میگفتن ما همون آدمای جاهله هستیم. اگه میگفتن نه، که اثبات کلام از زهرا شده بود دیگه، از زهرا هم خوب میزد به هدف. افلا تعلمون، یه شما نمیفهمید. یه بلا تجلا لکم که شمس زاهیه، میگه شماها میفهمید، مثل خورشید که آشکار میشه میفهمید روز شده، الان میفهمید قضیه چیه، میدونید که انی ابنتهو ایها المسلمون، یکی شما میگه که من دختر او هستم. اغلب علا ارسی، یکی شما ارس منو میخواید به یغما ببرید. بر رو میکنه به ابوبکر، یبن ابی قحافه افی کتاب الله ان ترس اباک ولا ارس ابی، که شجاعانه صحبت میکنه با یک حکومتی که حالت دیکتاتوری اونجا رو انداخته، با این حکومت ببین چجوری داره صحبت میکنه. نمیگم ابوبکر، میگه یبن ابی قحافه، ای پسر ابو قحافه. اینا اسم مثلا دوره چیز، ابوبکر اسمش عبدالکعبه بود، بعدم پیامبر گفت اسمتو بذار عبدالله، بعدم اون موقع مثلا عبدالکعبه ابن ابو قحافه بهش میگفتن. حضرت زهرا میبره اسم اون موقع رو یه جور داره میگه، توی کلا کلام حضرت زهرا بسیار هوشمندانه است. ابن ابی قحافه، یه خط قبلش گفت چی؟ اف حکم الجاهلیت یبغون، دنبال حکم جاهلیت هستید. حالا داره اسم دوره جاهلیت ابوبکر رو میگه، در اصل اونجوری کنایه میزنه. یبن ابی قحافه افی کتاب الله ان ترس اباک ولا ارس ابی، تو کتاب الله اومده که تو از پدرت ارث ببری، من نبرم. لقد جئت شیئا فریا، میگه یه چیز عجیبی رو کردی. بعد فهمید که افعلا عمدن ترکتم کتاب الله، میگه عمدن کتاب الله گذاشتید پشت سرتون، یه سهوی. میگه مگه خدا نمیگه و ورثه سلیمان و داوود؟ مگه سلیمان از داوود ارث نبرد؟ این آیه قرآنه که میگه وقال فیما اقتصد من خبر یحیی بن زکریا از قال رب هب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب. میگه این همه آیات قرآن چیکار میکنین شماها؟ بعد میگه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ، این آیاتو میخونه. بعد میگه که شماها قرآن میفهمید، شماها عام قرآن، ما تخصیص خوردیم تو این آیات. یه کجای ما تخصیص خوردیم؟ کجا گفته که خداوند دختران انبیا از اونا ارث نمیبرن؟ آیه بیار ببینم. ابوبکر دستپاچه میشه، نه خطبه به این قرائی، یه خطبه بسیار قرائی ها. ابوبکر برمیگرده تا اینجا که میرسه، بعد حالا البته هنوز ابوبکر صحبت نمیکنه، فعلا سکوت، مجلس داره فرام، یه همه بحث زدن انگار. بعد شروع میکنه رو به انصار میکنه، بعد رو به انصار میگه که یا معشر الفتیه، یه ای جوان مردان، شما جوان مرد بودید و اعضاء المله انصار الاسلام فلا، بعد میگه این چیه که دارید انجام میدید؟ ما هاذه الغمیزه فی حقی، یه این چه کار بدیه که داری در حق من انجام میدید؟ باز یه مقدار میاد جلوتر، بعد میگه که رسول الله رفته، کتابش که هست، کتاب قرآن که الان هستش که بینتون. بعد دوباره رو به اوس و خزرج میکنه، با اونا صحبت میکنه، بعد شروع میکنه یه مقدار دوباره جایگاه خودشونو مطرح میکنه که میگه دارت بنار حیل اسلام، یه این ستون اسلام به وسیله ما داره حرکت میکنه، یعنی که امیرالمومنین اسلام آورد جلو، ما آوردیم جلو، که همینجور امیرالمومنین اگر روز خندق اون کارو نمیگه، تو بدر اونجوری نمیشه، تو احد اونجوری نمیشه، که اینجا نیمون قضیه، که توی روایات داریم تو منابع اهل سنت ها، ابوبکر در هیچ جنگی شمشیر نزد، هیچ کسو نکشت، این تو برخند جز فراری های جنگ احد اینها، حالا اینا رو زیاد نمیشه صحبت کرد در موردشون. حالا خب کلا جزء فرایای مهم جنگ بودن، تو جنگ هنین فرار کردن، از اون کارا کردن. بعد میگه که ما خونشو دادیم، یعنی ما خونه دادیم، ما همه کار کردیم. حالا اگرم خیلی ظاهری هم بگم، یعنی باز ما همه این کار رو کردیم. میگه دارت دنار احیا الاسلام، یه اسلام به واسطه ماها اینجوری شده. امیرالمومنین لیلۃ المبید خوابید در جای رسول الله، اونی که خوابید با رسول الله ارجحه یا اونی که با رسول الله رفت؟ در از داره از زهرا اینو فهمد. بعد میاد فهمد که الا قد ارا ان قد اخلقتم من الخبز، میگه دارم میبینم که داری سقوط میکنید. تا کجا؟ تا نار الله الموقده، دارید میرید پایین، دارم میبینم که این دارید شما میرید پایین. بعد میگه حواستون باشه، فبعین الله ما تفعلون، در حضور چشم خدا دارید این کار رو انجام میدید. و سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون، این آیات اینجا هم خونده شده. بعد به همه که ونتظرو انا منتظرون، یه منتظر باشه، ما منتظریم، این قضیه اینجا تموم نمیشه. بعد اینجاست که ابوبکر طاقت نمیاره، فعجابها ابوبکر، او جواب میده، آروم جواب میگه، یا ابنت رسول الله لقد کان ابوک بالمؤمنین، میگه بابات خیلی مهربون بود. بعد یعنی دیگه ابوبکر رو له کرده اینجا در قصد زهرا با این کلامش، میگه بابات خیلی مهربون بود، شما چیز از شما خیلی تعریف میکرد، ما هم قبول داریم، شما دختری غیر شما نداره، شمایید الان. فانتم اطرت رسول الله طیبون ول خیاره فلاینا. بعد میگه که و انت یا خیرت النساء و ابن خیر الان، تو بهترین زنای عالم هست، یعنی میگه من اینا رو قبول دارم. میگه که ولی چی کنم، من بودم رسول الله برگشت توی جلسه گفتش که نحن معاشر الانبیا لا نورس و ذهبن ولا فزتن ولا دارن ولا، میگه که من بودم اونجا، گفتش که رسول انی سمعت و رسول الله، گفتش که ما معاشر انبیا طلا نقره و خون اینا ارث نمیذاریم. میگه که ما کتاب و حکمت و علم و نبوت ارث میذاریم. میگه من اونجا شنیدم. بعد زهرا زود جوابشو میده، میگه سبحان الله، ما کان رسول الله عن کتاب الله صارفم، یکی سبحان الله پیامبر از کتاب خدا برگشته بود یا تو عالم تری. بعد فهمد که اون آیه خداوند وقتی به رسول الله به میگه که و ورث سلیمان و داوود، رسول الله میخواد این آیه قرآن عمل نکنه، بعد اومده به شما خصوصی توی جلسه گفته که من اینو نمیذارم، کسی هم شاهد داری؟ شروع میکنه اینجوری کردن. بعد معمار که کلا، دروغ این حرفی که داری میزنی، بل سولت لکم انفسکم امرا. جالبه اون آیه‌ای که حضرت یعقوب در مقابل برادرای قاتل یوسف، برادرایی که قصد قتل یوسف رو داشتن، اون آیه رو میخونه، یه بل سولت لکم انفسکم امرا فصبرون جمیل، یه ما صبر میکنیم، میگه که شما داری مثل برادرای یوسف حرف میزنی. بعد ابوبکر برمیگرده میگه که صدق الله و صدق رسوله و صدق ابنته، بگه که خدا راست میگه، رسول الله راست میگه، شما هم راست میگه، انت معدن الحکمه و موتن الهدا و رحمه و رکن الدین، اینا رو جملات ابوبکر و عین الحجه. بعد فهمید که ولی من اینجوری جنیدم. بعد میگه اصلا بیا از این مؤمنین بپرسیم، یه از این مؤمنین بپرسیم که چجوری اینا هم شاهدن، یه سری ظاهرن اونجا شهادت دروغ میدن. بعد حضرت فاطمه برمیگرده به اینا رو میکنه، میگه که معاشر الناس المسرعت الى قیل الباطل. بعد میگه که این معاشری، بعضی هایی که میخواید شهادت دروغ بدید، شماها افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، تو قلبتون شما قفل مگه دارید، دارید این کار انجام میدید. بعد از این مرحله دیگه برمیاد رو به قبر رسول الله میکنه، شو یه شعری میخونه که اینها به ما ظلم کردن و اینها، شروع میکنه اینها. بعد از اونجا برمیگرده، که اینجا برمیگرده، یعنی خطبه رو تو اوج رها میکنه، یعنی تو اوج میاره تا یه جایی میرسونه دیگه خارج میشه از اونجا. بعد میاد پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین میفهمد که یه مقدار امیرالمومنین ایشون رو دلداری میده، امیرالمومنین ایشونو دلداری میده. بعد میگه ویلای فی کل شارق مات العمد و وحد العزد، یکی بالاخره اینها ما رو یاری نکردن. بعد امیرالمومنین فرمود که لا ویل علیک، میگه ای حضرت فاطمه هیچ ویلی بر تو نیست، الویل لشانئک، دشمن تو ویل برای دشمن توست. بعد فرمود که اینا این کارو کردند دیگه، فرزقک مضمون، رزق شما و ما همه مضمون خداوند، کفیل و که مأمون. بعد فرمود که فاحتسبی الله، خداوند برای همه ما کافیه. از زهران فرمود که حسبی الله و امسکت، یعنی دیگه سکوت میکنه. این کلیت خطبه فدکی است. یه صلواتی خدمت حضرت فاطمه بفرستیم. اللهم صل علی محمد. این خطبه تمام میشه، بعدش مینویسه ابوبکر سند فدک رو مینویسه. دقت کنید چه اتفاقی میفته. بعد سند فدک نوشته میشه که مهر خلافت هم خورده میشه که آقا اون منطقه مال حضرت فاطمه است. حضرت فاطمه اینو میگیره. حتی بعد از ظاهرا چند روز این اتفاق میفته، چون میبینن این خطبه داره بنیان حکومت اینا رو چیکار میکنه؟ متزلزل میکنه. سند پس حضرت فاطمه چی میگیره دیگه؟ دیگه سند یعنی اثبات میکنه. اثبات میکنه. اون موقع حاکم، خلیفه حاکم هم قاضی هم حساب میشده در اصل. اون موقع اینجوری بوده. در اصل حضرت فاطمه با این خطبه و جوی که ایجاد میکنه اثبات میکنه حرفشو، سندشو میگیره. سند اونجا رو چی میکنه؟ میگیره. اونجاست که اون قضیه کوچه بنی هاشم پیش میاد. تعجب کردید کجا اون قضیه اونجاست داره پیش میاد؟ که حضرت فاطمه یک روزی سند رو گرفته بود دستش، با امام حسن داشتن میرفتن که خلیفه دوم ایشون رو میبینه که بعد میگه این چیه دستت؟ بعد میگه این سند همانجاست که الان اون بحثا ایشون میگیره پاره میکنه میندازه زیر پا و جسارت هایی که اونجا انجام میشه. اون جسارت ها بابت ماجرای فدک بوده. کلا چند بار ابوبکر برمیگرده کلن توی خیلی اینا باز نشد تو تاریخ، آخرم جا سخنرانی هم از این چیزا نشد توی تاریخ. حالا ما انشالله اون دوران رسول الله بیاریم جلو، من سقیفه رو قصد کردم درست باز کنم که چه اتفاقی اونجا افتاده. ابوبکر کلن دو سه بار اومد حکومت رو پس بده، یه بار بالای منبر گریه میکنه، بعد به امیرالمومنین میگه راست میگید حق بال شما بود، که بعد خلیفه دومه که منعش میکنه، میگه این چرا اینجوری داری میکنی یا فلان، شروع میکنه. یا اون ابو عبیدالله جراح، اون این کارو میکنه. اینا شیطنتشون بعضی وقتا بیشتر بوده به نسبت خود شخص ابوبکر. تو برخی روایاتمون هم این اشاره شده. خب این کل دیگه اونجا میگیرن و من میکنن دیگه. این دیگه تو دوران اونا داده نمیشه، دوران اونا داده نمیشه. میره میگم بودن 80-90 سال بعد عمر ابن عبدالعزیزه که برمیگردونه دیگه. تو تاریخ این قضیه مسکوت موند، بعدن دیگه عده اونجا ساکن شدن و موندن و دیگه به اینجا رسید. خب این خطبه فدکیه و این ماجرای فدک چه درسایی برای ما داره؟ نگاه کنید یک چند تا درس از این ماجرا بگیریم. یک، در مقابل ناحق باید بایستید. ناحق باید بایستید. اینجوری ظلم آدم نباید بپذیره. اون دوران اونا فکر کنید نزدیک حداقل 20,000 نفرن، حضرت فاطمه و امیرالمومنین رو هم دیگه 5-6 نفرن، 10 نفرن. یعنی حتی مظلومیت که میگن امیرالمومنین مظلوم بوده از امام حسین هم مظلوم تره، راسته. امام حسین 100 تا حداقل طرفدار داشت، 100 تا که آور داشت، چند هزار نفرم بهش نامه نوشته بودن. حالا اونا که نامه نوشته بودن دیگه بعدن همه دشمنش نشدن دیگه. سلیمان ابن سرعت از نامش برگشت دیگه، از محبتش که برنگشته بود، حالا نیومد یاری کنه، تا دیگه به دشمنم که کمک نکرد. امیرالمومنین کلا 5 نفر یاور داشت، همه کلا 5. اینا نماز جماعت می‌خواستن بخونن، نماز جماعتش کامل نمی‌شد، یک جمعیت بسیار کمی بودن. با این اوصاف حضرت فاطمه پای حق وایساد. یه بحثه، نباید زیر بار ظلم رفتش. یه درس دیگه این بحث میده چی؟ آقا بحث های اقتصادیه، بحث اقتصادی مهمه. یه نفری اونجا بود ممکن بود اینجوری بگه، بگه یا فاطمه تو چرا انقدر گیر دادی حالا به و چرا انقدر به دنیا میچسبی؟ دنیا رو ول کن، چرا انقدر پول؟ آقا چند میلیارد پول میخوای چیکار کنی؟ تو همون روایت هم داری حضرت فاطمه میگه من اینو برای بچه‌هام میخوام. از دست امام حسن، برای چی دست امام حسن رو گرفته بود تو اون کوچه میرفت؟ گفت مال اینه، گفت مال اینه، میگه مال اینا رو چرا دارید میخورید؟ تو اصلا تو اون منابع هم از این بحث زیاد داره، گفت مال بچه‌هامه. این مهمه. نگاه کنید اینا بحث دنیا پرستی نیست، بحث اقتصاد مهمه. الان بعضیا میگن که چرا رهبری توی مثلا 20 سال اخیر همش نام سالا رو میذاره اقتصادی؟ بابا کلا جنگ بخشش اقتصادیه کلا. تو اقتصاد ضعیف باشه تو جنگم مشکل داری. جنگ اقتصادی مهمه. حضرت فاطمه هوشمندانه دست گذاشته رو موضوع، به بچه‌هاش در آینده یاد بده آقا بحث اقتصادیتون رو درست کنید. خواهید مبارزه. اونا هم هوشمندانه دست گذاشتن رو فدک. از نظر من از یه جهت عاقلانه این کارو کردن دشمن، چون میدونستن اگه فدک چند سال دیگه پا میگیره، خب امیرالمومنین رو فکر کن اصلا اونا مثلا میخواستن مثل امروز مذاکره کنن، این امتیاز رو دادن سخت نبود که. نکنید شما شاید اونجا خلیفه بودی، حاکم بودی، بودی من این امتیاز رو میدم اینا ساکت شن دیگه. درست این کار نکردن. از نظر من کار درستی کردن. تو دشمنی جون دشمنی خوبی کردن، یعنی دشمنی واقعا نشون دادن واقعا دشمنن، دشمن نشون دادن باهوشی هستن. چون اگر اون کارو میکردن ظرف چند سال قضیه بر میگشت. نگاه کنید زمانی که پیامبر با حضرت خدیجه ازدواج کرد قضیه برگشت. تو روایات داریم مال خدیجه کمک کرد به اسلام، مال خدیجه حضرت خدیجه کمک کرده بود به اسلام، متمول بود رسول الله و مقامگزه متمول بودش. بالاخره اینا رو میآوردی اون سه سال شبه ابی طالب کی غذا اینا رو میداد؟ اینا متمول بودن که میتونستن یه جوری تو تحریم اقتصادی خودشون رو صرف و نگر داشتن دیگه، و کشته نشدن، همشون نمردن، یه مکنتی داشتن، اینجوری شده بود دیگه. بحث‌های اقتصادی بسیار مهمه. فدک نشون میده آقا اقتصاد مهمه. من برخی میخوان از فدک درس بگیرن، میبینم این قسمت اقتصادی جو پررنگ نمیکنن. علتش اینه که نمیدونن چه خبر بوده. الان یه نفری 100 میلیارد داشته باشه نمیتونه کار فرنگی بکنه؟ چرا نمیتونه کار فرنگی بکنه؟ تو 100 میلیارد داشته باشی الان به راحتی میتونی نصف اروپا رو، کلی از اروپا رو شیعه کنی. الان مشکل مالیه یه بخشش دیگه، شما خب مبلغ ندارید، فلان ندارید، چیزا رو نداری، خب باید داشته باشی. یکی میگه آقا فقط بشینیم دعا کنیم. نه، این نصرت اقتصادی لازمه. نصرت اقتصادی برای چی؟ میگه یه قدم در راه خدا بدی اینقدر ثواب داره فلان اینا. ما اصلا یه چیزی داریم به اسم والمؤلفت قلوبهم. پول میتونی بدی خیلی ها شیعه بشن، چه ایرادی داره بده شیعه بشن؟ بعضی ها میگن اونا که با پول شیعه بشن با پول هم میرن. این حرفا غلطه. یعنی چی با پول شیعه؟ تو با پول شیعهش کن، بعد بیا اونو محب بشه، محبتش رو زیاد کن. نگو برو از کشورهای آفریقای کاری که انقلاب هم کرده. به نظرم الان ما رهبریمون هم باهوش، این کارا که الان چرا سودان رو میزنن، فلان رو میزنن، تانزانیا رو میزنن، نیجری، اینجا خب اتفاقاتی افتاده، خب خیلی از اینا دارن شیعه میشن. خب چه ایرادی داره اونجا خدمه این آیه قرآن هست، این کارو میتونید بکنید برای اسلام آوردن بقیه. فدک این بود، فدک این بودش. بعد فدک حواستون باشه تو مسیر بیت المقدسه. فدک شمال عربستان نیست، اونور عربستان، غرب عربستانه، یعنی تو راه مدینه به سمت شامه. مدینه به سمت شام بود، اونجا برای اصلا مهم بودش، اون منطقه مهم بود، اونجا رو میگرفتن. انقریب بود که به زودی از همونجا دوباره حکومت رو به دست میگرفتن. به خاطر این از نظر ما دشمن تو دشمنیش زرنگی کردش که نذاش فدک بمونه. شاید میام هر کسی بود یه فکری میگم حالا یه روستا رو بدیم بهشون اینا عوضش دیگه، این چون یه خطبه اینجوری ها حکومت رو متزلزلش میکنه دیگه. خطبه اینجوری از حضرت فاطمه یه حکومت رو میتونه ساقط کنه، که کرد تو تاریخ، اینا رو محکومشون کردش. و خیلی آنم برمیگردونن، این طرف هم متزلزل میشه دیگه. همه اون موقع هم که اینجوری نبود که کافر شده باشن کامل، نه بالاخره یه اعتقادایی هم وجود داشته. این بحث اقتصادی مهمه. یه بحث دیگه هم که تو اینجا مهمه بحث اینه که افشاگری باید کرد. نگاه کنید حضرت فاطمه خطبهشو ببینید، میتونست یه راست بره سراغ اصل مطلب، ولی نه، وقتی خطبه میخونه 20 صفحه میخونه، 20 صفحه خطبه تو قالب خطبه اینا رو چکار میکنه؟ محکومشون داره میکنه. به اینا میان افشاگری، به اینا میان جهاد تبیین. از حضرت فاطمه باید یاد بگیریم، فقط گریه کردن یاد نگیریم از ایشون. ایشون یه آدم شجاعه، یک زن شجاع. تو اون دوره، تو دوره‌ای که یه عده‌ای اومدن بعضی کارهایی که الان داعش داره میکنه رو میکردن. فلان حجر ابن عدی میگرفتن سر میبریدن، بعد میگفتن جنن اینو کشتن، میگرفتن قبیله اوس و قضیه دیشون رو میکشتن میگفتن فلانی شده خودش مرده. نمیدونم شروع اینجوری بود اون دوره خفقان نظامی شدید. یک زن میاد بیرون اینجوری داره مقابله با بعضی یک آدم شجاع، ایشون آدم شجاع جسور به عنوان آدم ضعیف و نحیفی که مینشست فقط گریه میکرد، ایشون رو معرفی نکنیم تو جامعه، آدم شجاعی که وایساد حق امامش رو بگیره. امیرالمومنین اگر توی خطبه حسین اشعلاقه میگه، میگه اگر من اصرار زیاد میگردم همه میگفتن که این حریصه به حکومته، حالا بقیه اومدن اینجا حکومت دفاع کردن. ان شاء الله همه ما از شیعیان حضرت فاطمه باشیم، سعی کنیم جهاد با مال و جان داشته باشیم. حضرت فاطمه هم جهاد با مال کرد هم با جهاد با جان، دنبال فدک بود که نظر مالی شیعیان رو تامین کنه، مگه اون موقع به فکر این بود که بذار اینا از نظر اقتصادی تامین باشن تو دنیا. ان شاء الله همه ما از شیعیان حضرت فاطمه سلام الله علیها باشیم، هدیه به پیشگاه ایشان صلواتی بفرستیم. الله